ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. پایگاه‌های اطلاع رسانی وابسته به گروه خلافت اسلامی، این گروه را مسئول کشتن یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران معرفی کردند. جنازه دست کم 40 تن از سرنشینان هواپیمای گمشده ایر آسیا در آب‌های دریای جاوه پیدا شد. و وکیل امیر میرزایی حکمتی مدعی شد که دولت آمریکا خواستار مبادله موکلش با یک زندانی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مرتبط با گروه خلافت اسلامی، این گروه مسئول کشتن حمید تقوی از فرماندهان سپاه پاسداران در عراق معرفی شده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه خلافت اسلامی در مطالب و عکس‌هایی که در اینترنت در این باره منتشر کرده، به نحوه کشته شدن آقای تقوی اشاره نکرده است. روز دوشنبه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مراسم تشییع پیکر حمید تقوی با دفاع از حضور نظامی ایران در عراق و سوریه گفت: اگر تقوی ها در سامرا خون ندهند، ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم. حمید تقوی روز شنبه 6 دی ماه بنابر گزارش ها با شلیک تک تیرانداز گروه خلافت اسلامی در سامرای عراق کشته شد. یک سخنگوی نیروی دریایی اندونزی به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنازه دست کم 40 تن از سرنشینان هواپیمای ایر آسیا از آب بیرون کشیده شده است. پیشتر مقام‌های اندونزیایی اعلام کرده بودند که اشیایی که بر روی آب در دریای جاوه پیدا کردند متعلق به هواپیمای گمشده ایر آسیا است. این گزارش‌ها می‌افزاید که تلاش‌ها برای یافتن این هواپیما با پیوستن آمریکا به این تلاش‌ها شدت گرفته است. این هواپیما روز یکشنبه با 162 سرنشین در مسیر پرواز از اندونزی به سنگاپور ناپدید شد. وکیل امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، میگوید دولت آمریکا خواستار مبادله موکلش با یک زندانی شده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای میرزایی حکمتی، در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که مصلحت نیست نام فردی که در این پیشنهاد مبادله آمده فاش شود، و افزوده این درخواست از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران ارائه شده است. وکیل آقای میرزایی حکمتی گفته است که هنوز پاسخی در خصوص این پیشنهاد به دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران ارائه نشده است. امیر میرزایی حکمتی در مرداد ماه 1390 در حالی که به گفته خود برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت و به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان کاهش یافت. ایالات متحده آمریکا اتهام جاسوس بودن او را تکذیب کرده است. در حال حاضر 3 شهروند ایرانی آمریکایی در ایران زندانی هستند. در آمریکا، سخنان باراک اوباما درباره چشم‌انداز تجدید روابط سیاسی با جمهوری اسلامی ایران با تحلیل‌های فراوان و گوناگونی روبرو شده است. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو NPR که متن کامل اون این هفته منتشر خواهد شد با استقبال روبرو شده، ولی بعضی از سناتورهای با نفوذ آمریکا نسبت به برداشت جمهوری اسلامی ایران از چنین رویکردی بدبینند. جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا، در گفتگویی که نادر صدیقی با او داشته گفته که چنین فرصت‌های عادی سازی طی چندین دهه به ندرت میسر می‌شود. جلیل روشندل در آمریکا:
فرصت‌های عادی سازی فرصت‌های همیشگی نیستند. یعنی در طول نیم قرن ممکن استش که یکی دو تا سه تا از این فرصت ها در مقاطع مختلف پیش بیاد، و بنابراین کشورهایی که زینف هستن بایستی به موقع و خیلی سریع و زیرکانه این فرصت های عادی سازی رو بگیرن و مسائلش رو با روابط بین الملل حل بکنن. فرصتی که الان فراهم شده و سخنانی که آقای رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت اوباما هم مطرح میکنه در واقع همین مسئله است. اوباما و در دندرکاران سیاست خارجی آمریکا در مجموع یک طیفی رو ارائه میکنن از نظریات مختلف و اوباما در منتهاله خوشبینانه این طیف هست و ارزشیابیش به نظر من بسیار درست هست که ایران یک موقعیت کاملا منحصر به فردی رو در منطقه داره که میتونه با استفاده از شرایط موجود اون موقعیت رو محقق بکنه و عملی بکنه. منتها این لازمش هست که ایران هم این موضوع رو درک بکنه و بتونه از این فرصت عادی سازی که شاید فرصت قرن باشه به بهترین نحو استفاده بکنه و روابطش رو با دنیا درست بکنه، چون اینا مثل یک زنجیره‌ای به هم وصل هستن. وقتی که شما با ابرقدرتی مثل آمریکا رابطه رو درست میکنین، به تبع اون درهای بسیار زیادی براتون باز.
ولی آقای روشندل، در درون ایران صداهای مخالفت با عادی سازی روابط با آمریکا بسیار رساست، از جمله آقای شمخانی از جایگاه شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی هفته گذشته تاکید کرد که حتی با توافق اتمی عادی سازی روابط با آمریکا صورت نخواهد گرفت.
البته من فکر میکنم که آقای شمخانی این اظهاراتشون اتفاقا یکی دو روز بعد از توافق بسیار تاریخی پرزیدنت اوباما با کوبا بود و متاسفانه باید بگم که نظر بسیار بی‌موقعی در این شرایط. این که ما بخوایم وضع موجود رو ادامه بدیم که این نوع آوری سیاسی نیست، این خردگرایی سیاسی نیست. خردگرایی در این هستش که شما وضع موجود رو به بهترین وضع برای منافع ملی تبدیل بکنید. بنابراین امیدوارم که این نظر آقای شمخانی تحقق پیدا نکنه، برای اینکه این به نفع ملت ایران نیست و به نفع منافع ملی ایران هم نیست.
ولی در همون حال به گفته بعضی از قانونگذاران آمریکا مانند سناتور لینزی گرام از کارولینای جنوبی، عادی سازی روابط با رژیم‌های به گفته اونها دیکتاتوری در واقع چشم‌پوشی از سیاست‌های سرکوبگرانه این رژیم هاست. روز دوشنبه گفته شد که سناتور کرک از سناتورهای با نفوذ در کنگره به همراه چند نفر دیگر از همکارانشون از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در تلاش برای تدوین و تصویب لایحه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران که با رأی اکثریت لازم در دور جدید کنگره رئیس جمهوری نتونه اون رو وتو بکنه و به قانون تبدیل بشه. نظرتون در این زمینه چیه؟
این نظر فقط در میان جمهوری خواهان نیست، بلکه بعضی از دموکرات ها هم با این نظر جمهوری خواهان موافق هستند. و با توجه به این چرخشی که ظرف چند روز آینده در کنگره آمریکا ایجاد خواهد شد، امکان این که این لایحه بیاد به صحنه کنگره اما یک موضوعی رو روشن میکنه و اون نستش که یه بخشی از قانونگذاران در رابطه بین المللی به اون نرمه ها و استانداردهای حقوق بشری اهمیت بیشتر میدن، بنابراین ماهیت نظام سیاسی ایران براشون بیشتر از توافقهای مقطعی و موضوعی اهمیت داره. به این دلیل اونها مایل نیستن به ایران امتیازهایی رو بدن که به صورت مقطعی و موضوعی ایران ازش استفاده بکنه در جهت بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی خودش، بدون اینکه بخواد در وضعیت سیاسی و اجتماعی مملکت و روابطش با دنیا تغییر ایجاد بکنه. رفتار سیاسی ایران در نظام بین‌المللی به اندازه وضعیت اقتصادی اجتماعی داخلیش اهمیت داره. سناتور لیندی گراهام و سناتور کک و دیگران که کم هم نیستن سعی میکنن که رفتار ایران رو تعدیل بکنن در ارتباط با بین‌الملل و مایل نیستن همینطوری امتیاز بدن بدون اینکه تغییری در رفتار سیاسی ایران ببینن. حمایتی که از بعضی از گروه های خارج از کشور میشه، اون چیزی که معمولا به تروریسم دولتی منسوب میشه، اینها رو میخوان تغییر بکنه در داخل ایران، نه اینکه صرفا رابطه تجاری برقرار بشه بین دو تا کشور.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه خبرها. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش به بازجویی از روزنامه‌نگاران بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو و بسته شدن دفتر این رادیو در آذربایجان نسبت به نقض حقوق بشر در این کشور عمیقا ابراز نگرانی کرد. پلیس جمهوری آذربایجان شامگاه شنبه با مراجعه به منزل اعضای دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو، آنها را برای بازجویی به دفتر دادستانی منتقل کرده بود. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، جف رافتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این کشور خواستار پایبندی باکو به تعهدات بین‌المللی از جمله رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است. جامعه جهانی بهائیان میگوید نزدیک به 2 ماه است که جسد یک بهائی در اهواز به دلیل مخالفت مقام‌های محلی با دفن او در سردخانه نگهداری می‌شود. به گفته جامعه جهانی بهائیان، این شهروند به نام شامل بینا حدود 2 ماه پیش درگذشت، اما درخواست‌های خانواده‌اش و دیگران از مقام‌های متعدد از استاندار تا امام جمعه شهر برای اجازه دفن او بی‌نتیجه مانده است. در همین خصوص گفتگویی را داشته الهی روانشاد با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، و خانم فهندج میگوید که از سرنوشت اجسادی که از گورهای قبرستان بهائیان شیراز بیرون کشیده شدند هم اطلاعی در دست نیست. سیمین فهندج در سوئیس:
الان قبرستان اهواز مدتی هست که توسط مقامات بسته شده، در آهنی قبرستان هم جوشکاری شده و جلوی قبرستان هم دیواری کشیده شده. در حال حاضر خبر بد دیگه هم اضافه شده که یکی از بهائیانی که در این شهر فوت کردن به اسم آقای شامل بینا، جسد ایشون الان حدود 2 ماه هست در سردخانه نگهداری میشه و اجازه دفن به خانواده داده نمیشه، با اینکه خانواده و افراد دیگه در این شهر تقاضاهای زیادی به مقامات مختلف از استاندار تا جمعه تا شورای شهر و شهرداری هم ارائه کردن، اما همه این اقدامات بی نتیجه مونده. با اینکه این افراد فقط تنها چیزی که میخواستن این بوده که اجازه داشته باشن یکی از اعضای خانوادهشون رو دفن کنن، که به نظر میرسه بهائیان در ایران حتی از این حق هم محرومن.
خانم فهندش، جامعه جهانی بهائی بارها اعلام کرده که قبرستان‌های مختلفی در ایران تخریب شدن. این قبرستان اهواز که شما به اون اشاره کردید ظاهرا نخستین مورد نیست.
بله، در سال‌های اخیر قبرستان‌های زیادی در ایران تخریب شده و یا مقامات از دفن کردن بهائیان در این قبرستان‌ها جلوگیری کردند. یکی از این اقدامات بی‌رحمانه در شهر شیراز بود که ماه‌ها پیش تخریب قبرستان تاریخی بهائیان در این شهر شروع شد توسط سپاه پاسداران و هنوز هم ادامه داره. در حال حاضر هم سرنوشت اکثری که توسط سپاه از خاص درآورده شدن تا بتونن مقامات در اونجا ساختمان ورزشی بسازن معلوم نیست. ده‌ها مورد دیگر در شهر تبریز و شهرهای دیگه داشتیم که بهائیانی که فوت کردن در شهر تبریز بدون اطلاع خانواده اونها جسد این افراد به شهر میاندواب برده شده و اونجا خاک شده. در یک مورد که اخیراً اتفاق افتاد، دختر 11 ساله‌ای به اسم محمد سمندری که در تبریز فوت کرد و دچار معلولیت هم شده بود، حتی اجازه دفن این کودک هم به خانواده داده نشده در شهر تبریز و این دختر رو به شهر میاندواب منتقل کردن. و از مورد دیگه، فردی که فوت شده بود در همون ملافه بیمارستان و بدون هیچ نوع اطلاعی که به خانواده داده بشه به خاک سپرده شد.
ظاهراً بین تشریفات خاک سپاری در دیانت بهایی و اسلام تفاوت‌هایی وجود داره و تابوت یکی از اونهاست. بهاییان در تابوت به خاک سپرده میشن و مسلمانان در کفن. ظاهراً این یکی از موارد اختلافیه که بین جامعه بهایی و مسئولان هست.
بله، ببینید، هر فردی باید این حق رو داشته باشه که بتونه بنا به قوانین و تشریفات دینی و مذهبی و اعتقادی خودش به خاک سپرده بشه و یکی از قوانین دیانت بهایی این هست که فردی که فوت میکنه در پارچه میپیچن و در تابوت میذاره و این تابوت رو خاک میکنن. همینطور وقتی که فردی در یک شهر فوت میکنه باید در شهر بیرون بره یا یک ساعتی اون شهر به خاک سپرده بشه. بهائیان در ایران و تمام طول زندگیشون با آزار و اذیت‌های بسیار روبرو میشن، اجازه تحصیل ندارن، بدون دلیل زندانی میشن، اجازه کار ندارن و با تمام این مشکلات با تمام قلب دوست دارن که به ایران خدمت بکنن، هنوز هم اونجا زندگی میکنن و مشکلات رو متحمل میشن، حتی اجازه دفن هم به اونها داده نمیشه.
سیمین فهندش بود، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سوئیس، که با ما گفتگو میکرد. اما در ادامه، امروز در رادیو فردا چه خواهید شنید؟
گزارش این هفته یک کارنامه به حوادث زن کار در ایران و تصمیمات اخیر دولت حسن روحانی در این ارتباط اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.